بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب حج، بحث اعمال منا، جلسه 1121، شنبه مورخ 19/11/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة هفتم از صور شک در رمی. این بود که قبل از این بعد از انصراف و قبل از اشتغال به سایر اعمال شک کنه در عدد رمی. عرض شد امام می فرماین تارتن شک در نقیصه است و مرتن اخرى شک در زیاده است. در شک در نقیصه امام فرمودن احوتین است که برگرده و تمام کنه رمی رو، اون عدد مشکوک رو انجام بده. خب ما عرض کردیم که اینجا هم بعد الانصراف قاعده تجاوز جاری است، لذا حکم به صحت رمی میشه. رجوع و اتمام نیازی بهش نیست. اینا رو توضیح دادیم جلسه قبل. اینجا نکته ای را اضافه می کنیم که ای کاش حضرت امام یک تفصیل دیگر رو هم اینجا مطرح می کردن و اون تفصیل این است که تارتن از رمی منصرف شده، رمیش تمام شده، وارد اعمال بعدی هم نشده است. بعد از ظهر رفته رمی کرده، فراغون داریم از این مسئله بین حاجی ها اتفاق میفته، تا از مرما برگشت اومد به چادرا شب شد. خب مشهور میگن ذبح هم نمیشه شب انجام بده، حلق هم مثلا نمیشه شب انجام بده. خب بعد اللیل، بعد از دخول شب، شک کرد در این که آیا 6 سنگ به جمره زده بود یا 7؟ خب این اطلاق عبارت امام در تحریر الوسیله در این صورت 7 اینجا هم شامل میشه، الاحوت و الرجوع و الاتمام، فرق نداره چه شب شده باشه و چه روز باشه. در حالی که حضرت امام و شاید بسیاری از فقها در این صورت باید قائل به صحت بشن. چرا؟ چون در بحث قاعده تجاوز مطرح است که شک بعد از مضی وقت هم قابل اعتنا نیست، و وقت رمی من طلوع الشمس الى غروب الشمس است، لذا بعد از غروب اگه شک کنه رمی 6 بود یا 7، باز طبق مبنای حضرت امام قاعده تجاوز جاریه، چون شک بعد از مضی وقت است. فعلیه خوب بود حضرت امام اینجا فالاحوت الرجوع والاتمام اذا لم يكن الشك بعد مضی الوقت، ای قیدو می زدن و الا اگه شک بعد از مضی وقت باشه قابل اعتنا نیست. فرض کردم خیلی هم مبتلا به شما شب 11 خیلی از کاروانا برید می بینید جمعی مهل شدن، جمعی با لباس احرام هنوز شد. خب اینا رمی رو رفتن بعد از ظهر انجام دادن، به ذبح در روز نرسیدن. و خیلی از فقها میگن ذبح در روز باشه، حالا ما باید میرسیم بررسی میکنیم، لذا به ذبح نرسیده، به حلق نرسیده، هنوز در لباس احرامه. خب شب شک کنه آیا رمیش ناقص بوده یا نه، اگر به این الاحوت الرجوع والاتمام باشه باید بگیم صبر کنه روز بعد اول بره اونو تمام کنه بعد رمی بعدی رو انجام بده مثلا، یا بره اونو تمام کنه بعد دوباره بیاد حلق کنه بعدن بره باز عصر برای روز 11 رمی کنه، و حال این که شک بعد از مضی وقت معتبر نیست. خب اما اگر ذیل صورت 7 شک در زیاده بود بعد الانصراف، حضرت امام میفرماین لا یعتنی به شکه، اگه شک در زیاده بود به شکش اعتنا نکنه، و هو الحق، چون استصحاب عدم زیاده اینجا جاری میشه و به خاطر استصحاب تعبد میکنه که زیادی در رمی واقع نشده است. بفرمایید. خب ببینید دقت کنید، این نکته خوبیه فرمودید، نگاه کنید زیاده تا تارتن به قصد ورود و تشریع شاید مشکل پیدا بشه، معلوم نیست، ممکنه عمل باطل باشه. نه این نمیشه گفت. اگه کسی یعتقد به این که رمی هشتاست، این معلوم نیست اون حتی رمیشم درست باشه. نه خب این مجموع یه واجبه، همش یه جزء مرکبه. چرا همین جوره اتفاقا همش یه جزء مرکبه؟ الرمی سبع یعنی هفت تا سنگ زدن به جمره، این رمی جمره حساب میشه. لذا اگر کسی یعتقد به این که هشت تا سنگ در جمره واجبه، نه ببینید حالا بالاخره اگه شک کرد در زیاده، نوبت به حرفان نمیرسه، اصلا اصال تا عدم زیاده، میگه زیاده ای انجام نشده است. گفتیم اگه یقین کرد به زیاده، اگه اشتباه باشه هیچ مشکلی نداره. بعضی همینجا صاحب تفصیل الشریعه علا ما به بالی اشاره میکنه به همین نکته که آقا در زیاده که مشکلی نیست. درسته زیاده اگر به قصد تشریع نباشه مشکلی نداره، معذار شک که در زیاده کرد جای جریان اصالت عدم زیاده خواهد بود. سورت هشتم و آخرین سورت در شک در رمی این است که شک در عدد نیست، بلکه شک در صحت است. شک پیدا میکنه آیا رمی صحیح انجام داده یا رمیش صحیح نبوده است. خب اینجا دو تا دلیل میشه اقامه کرد بر عدم اعتناء به این شک. علل اطلاق بگیم اصالت و صحه یقتضی که عمل صادر از او صحیح باشه، لذا به شک در صحت اعتنا نکنه. ممکنه کسی تحلیل کنه این شک در صحت رو، بگه اگر شک که در صحت منشأش شک در اصابه باشه، و باز بعد از احراز اصل عمل اگه شک در اصابه داشت، قاعده تجاوز یقتضی که به این شکش اعتنا نکنه. لکن قاعده تجاوز از نگاه حضرت امام جاری نیست در بعضی از صورش، مثلا بعد الانصراف و قبل از ورود به عمل بعدی. امام فرمودن قاعده تجاوز که جاری نیست، ولی اینجا اصالت و صحه جاری میشه اگه شک در صحت داشت. بالاخره اگه شک در صحت داشت، امام میفرماین بنا علیها، بنابر صحت بگذاره به خاطر اصالت و صحه. هازا تمام الکلام در صوره ثمانیه شک در رمی که احکامش بررسی شد.
بله.
نه در فعل نفس هم اصالت و صحه جاریه، در جای خودش بحث میشه. دلیل بر ادلهی داره، لانه حین العمل کان از کر، لذا اصالت و صحه یقتضی که بعد العمل، بعد از احراز اصل عمل، اگه شک کنه عمل رو صحیح انجام داد یا نه، اصالت و صحه در عمل نفس هم جاری. خب اصالت و صحه مگه حاکم بر قاعده اشتغال نیست؟ مسلم اینه، مسلم تصویر قاعده اشتغال میشه و اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، ولی اصالت و صحه حاکم بر اونه. قاعده چی؟ حالا همون اصالت و صحه همونه، قاعده اصالت و صحه. حالا میرسیم در تعارض در زیل بحث اصول عملیه، در اصول تعارض بین اصول عملیه و بعضی از قواعد فقهیه مثل اصالت و صحه، قاعده تجاوز و فراغ هم سال اینا بر اصول عملیه مقدمه دیگه. نه فرق داره، اینا دو تا موضوع هست. نه ببینید، ما یه قاعده تجاوز داریم، یه قاعده فراغ داریم، یه اصالت و صحه داریم. بین قاعده تجاوز و فراغ آیا قاعدتون واحده، ماهیتون واحده، املا بحثه. ولی اصالت و صحه و حکم ادله تغایر داره در مواردی با قاعده فراغ، ممکنه در مواردی جمع بینشم بشود، ولی باز با قاعده فراغ متفاوته که در جای خودش باید بحث بشه. بعد خیلی نکته ششم از نکات بحث رمی که حضرت امام در مسئله چهارم از مسائل رمی بیان می کنند، لا یعتبر فی الحصاء الطهاره ولا فی الرامی الطهارت من الحدث او الخبث. توضیح این نکته این است که آیا در رمی دو تا طهارت شرطه؟ یکی طهارت از خبث در حصا و در رامی، آیا شرط اون ریگایی که رمی میکنه نجس نباشه، پاک باشه، یا رامی در حالت رمی شرط است که لباسش بدنش نجس نباشه؟ مثلا نسبت به این طهارت بلا شبهه، چنانچه حضرت امام می‌فرمایند نه طهارت حصا شرطه، طهارت از خبث، و نه طهارت رامی از خبث شرطه، چون هیچ دلیلی برش نداره. ولو بعضی از اهل سنت نسبت به حصا گفتن باید پاک باشه، لذا خوبه او رو بشویه ریگها رو سنگها رو قبل از رم، ولی دلیلی برش نداره. اینما الکلام در طهارت از حدث است نسبت به رامی. آیا رمی کننده در حال رمی باید با وضو باشه یا نه؟ مشهور فقها قائلند طهارت از حدث در رامی شرط نیست، بله مستحب طهارت با وضو باشه. در مقابل مرحوم سید مرتضی در جمل العلم والعمل مرحوم شیخ مفید در مقنعه فرمودن ولا یجوز الرمی بلا طهارته، که ظاهرش اینه که در رمی طهارت از حدث لازم، یعنی باید رمی کنه با وضو. دقت کنید دو طائفه روایت داریم اینجا، یک طائفه ظهور داره در وجوب طهارت در رمی، صحیحه محمد ابن مسلم باب دوم از ابواب رمی جمره عقبه حدیث ششم، عن ابی جعفر علیه السلام قال لا ترمی الجمار الا وانت على طهر. خب ظاهر این حدیث الزامه، حق نداری جمرات و رمی کنی مگر با طهارت، مگر با وضو. هاکذا روایتی هم در قرب الاسناد داریم به همین مضمون. در مقابل این روایات طائفه دومی داریم که نص است در این که در رمی جمار طهارت مستحب است. همین باب دوم از ابواب جمره رمی جمره عقبه حدیث سوم صحیحه معاویه ابن عمار و یستحب ان ترمی الجمار علی طهر، نص در اینه که مستحب در رمی جمره با طهارت باشه. معتبره ابی غسان حمید ابن مسعود که ما سندش قبول کردیم، الجمار عندنا حیطان مثل الصفا والمروه ان طفت بینهما علی غیر طهر لم یضر، جمرات حیطان هم مثل صفا و مروه که اگه بین این صفا و مروه علا غیر طهرن هم شما طواف کردی سعی کردی ضرر نداره، یعنی جمرات هم همین جوره. و طهره احب و الی فلا تدعه و انت قادر علی، این روایت هم بلا شبه ظهور در استحباب داره. خب اینجا به خاطر این که طائفه دوم نص در استحباب است، این طائفه قرینه میشه که ما از ظهور طائفه اول رفع ید میکنیم و میگوییم لا ترمی الجمار الا و انت علی طهر، دلالت بر لزوم نداره، دلالت بر استحباب داره. هاکذا یدل بر استحباب. خیلی خلاف ظاهره. خب این جمع با جمع عرفی باشه، یه جمعی که دست عرف بدی را قبولش بکنه.
بعید نیست،
الا و انت علا طهرن، استعمال طهر در مطلق طهره خیلی بعیده این احتمال، یعنی احتمال به حدی که دست عرف این دو دست روایت رو بدی فورا اینجوری جمع کنه نیست. بفرمایید. بعضی اشکال کردن که یستحب، بله، ولی اشکال قابل دفع داریم، موارد دیگه هم داریم که در کراهت به معنای کراهت اصطلاحی در اصول ما یه جایی بحث کردیم به مناسبت نمیشه خیلی محرز بود، یا کره یعنی حمله بر کراهت اصطلاحی، ولی یستحب جایی دیگه هم روایاتی داریم به همین معنای استحباب، لذا نصوصیتش قابل تردید نیست. ها کذا یدل بر این معنا روایاتی که قبلا به مناسبت اشاره شده، سندن هم بررسی شده که این روایات یک قاعده کلی به دست میده، لا بأس ان یقزل مناسک کلها علی غیر وضوء الا طواف بالبیت، که این روایات قاعده کلی بیان میکنه همه مناسک حج و عمره با غیر وضو انجام میشه مگر طواف بالبیت. یک منسک داریم که درش وضو شرطه، اونم طواف بالبیته، سایر مناسک حج نیاز به طهارت نداره. فعلیه حق با مشهور است که فتوا دادن یستحب فی رمی الجمار الطهارت من الحدث، طهارت از حدث شرط نیست ولی مستحب در حالت رمی جمره رامی طهارت از حدث داشته باشه. نکته هفتم در مباحث رمی، شیخ مفید خب معلومه دیگه، همون روایت بر اساس او فتوا دادن دیگه، دیگه ممکنه بعضی همین عبارت های آیون رو هم حمله بر استحباب کردن، کنه حمله بر رجحان کردن، ولی ما باشیم و ظاهر عبارتش لزوم مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید ظاهر عبارت اینه، به اون یستحب عمل نکردن به هر دلیلی و به این روایت عمل کردن، ولی علی القاعده نیست دیگه، تعلیل هم ذکر نشده، نمیدونیم، میگیم احتمال اینه بالاخره. نکته هفتم بحث نیابت در رمی است که حضرت امام در مسئله پنجم از مسائل رمی این نکته رو بیان میکنن. چند مطلب در مبحث نیابت در رمی باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول، کما ذکرنا مرارن نیابت الغیر عن المکلف فی عمل بر خلاف قواعد اولیه است. قواعد اولیه یقتضی خود مکلفی که تکلیف به عهده او هست اگر عملی را انجام داد امری که به او تعلق گرفته ساقط بشه. قاعده اولیه اینه. لذا این که شخص آخری غیر از مکلف عملی را که به عهده مکلف است شخص آخر انجام بده و عمل از مکلف ساقط بشه، این خلاف قاعده است و احتیاج به دلیل خاص داره. لذا فی کل عمل من الاعمال که بر مکلفی واجب است، نیابت الغیر احتیاج داره به یک دلیل خاصی. بنابراین میبینیم بعضی از اعمال از ادله خاصه استفاده میشه. اگر بر مکلف متعذر شد نیابت بردار نیست، مثل وقوفه. اگر مکلفی وقوف در عرفه براش متعذر شد، خب این مکلف نمیتونه شخص آخری رو نایب قرار بده، بگه به جای من برو عرفه بمان و وظیفه من ساقط بشه. هاکذا وقوف در مشعر. لکن در رمی جمرات ما دلیل خاص داریم که نسبت به بعضی از اشخاص رمی جمرات نیابت پذیره در بعضی از حالات. سه عنوان است که از ادله استفاده میشه. این سه عنوان میتونن برای رمی نایب بگیرند. یکی اطفال، حالا مطلقا ظاهر ادله اینه، چه متمکن باشه از رفتن چه متمکن نباشه از رفتن، متمکن باشه از رمی یا نباشه. دوم مغمى عليه، شخصی که بیهوش. سوم مریض. که خب حالا بعد ببینیم آیا میتونیم همه اینا رو تحت یک عنوان غیر متمکن ما بگیم یا نه. روایات رو ببینید. باب 17 از ابواب رمی جمره عقبه، عن ابی عبدالله علیه السلام: الکثیر والمبطون یرمى عنهما، شخصی که بدنش شکسته، پاش دست شکسته، والمبطون کسی که شکم درد داره، یرمى عنهما. قال و السبیان یرمى عنهم، بچه هم از طرفشون رحمی میشه. همین باب موثقه اسحاق ابن عمار: انه سأل ابا الحسن موسى عن المریض ترمى عنهم الجمار، قال نعم. امام فرمودن بله اشکال نداره از طرفشون رحمی میشه. صحیحه رفاعه ابن موسى عن ابی عبدالله علیه السلام: قال سألت عن رجل اغمی علی، بیهوش شده، فقال یرمى عنه الجمار. و روایات دیگر این که به همین مضمون داریم. لذا مطلب اول لا اشکال در این که رمی نیابت پذیره و بعضی از عناوین هستن که به جای اینکه خودشون رمی کنن نایب میتونه بره از طرف اونا رمی کنه. این یه مطلب. مطلب دوم، چون طبق تحریر دیگه عبارتهای تحریر پیش میریم، امام یه عبارتی دارن این رو عرض میکنیم تحقیقش با شما. و یستحب حمل المریض مع الامکان عند المرمى و یرمى عن بل هو احوط. حالا مطالب مهمتری است اینجا، حالا مطلب سوم خیلی مهمه که فردا به بررسیش میرسیم، ولی طبق تحریر امام حکم دومی که بیان میکنن میفرماین مریض را اگر ممکن است ببرن تا کنار جمرات، مستحبه اگه ممکنه مریض رو ببرن تا کنار جمرات و اونجا از طرفش به نیابت رمی کنن، بل هو احوط، بلکه احوط وجوبی اینه که اگه مریض رو ممکنه تا کنار جمره ببرن اونجا از طرفش رمی کنن. این حکم رو بر... نه این حکم رو بررسی کنید شما، روایات باب رو ببینید، باب 17 از ابواب رمی جمره عقبه، بعد بیا توضیح بدید این رفت و برگشت امام برای چی. اولا چرا میگن یستحب؟ شما روایات رو ببینید طبق قواعد باید چکار کنید با روایات، این رفت و برگشت ها چیه؟ یستحب بل احوط، بلکه احوط احوط استحبابی نیست، احوط استحبابی انزل از یستحبه، کسی نمیگه یستحب بلکه احوط استحبابی، نه این احوط رو باید یه لزومی ازش استفاده کرد. اینو شما بررسی کنید بعد توضیح بدید که تقریبا ریشه مطالب قبلا در جای دیگه بیان شده، ببینیم بالاخره چه کار میکنید شما. مطلب سوم مهم، جلسه بعد توضیح بدیم. ولو صح المریض او افاق المغمى عليه بعد تمامیت رمی که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب در احجاج السبیل ما در مباحث گذشته حج به تفصیل بررسی کردیم، در حج حتی نسبت به بچه 6 ماهه، حتی بچه 6 روزه احجاج مستحب و بنده این حج داره.